سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه با تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. مقام های طالبان در ننگرهار میگویند که سیلاب ها جان دو کودک را گرفته و خسارات سنگین مالی به مردم وارد کرده است. دفتر رسانه های ولایت ننگرهار در بیانیه اعلام کرده که در روستای لنده ولسوالی نازیان در نتیجه فرو ریختن تیرهای سقف یک خانه 4 کودک زخمی شدند. با گفته این بیانیه، یکی از این کودکان در شفاخانه غنیخیل جان باخته و 3 کودک دیگر تحت درمان هستند. بیانیه می افزاید که سیلاب ها در ولسوالی کوزکنر نیز جان یک کودک را گرفته و در ولسوالی بتیکوت 2 کودک دیگر زخمی شدند. همچنین در این بیانیه آمده است که سیلاب ها در ولسوالی های گوشته، لالپور، نازیان، مومندره، کامه، بتیکوت و دیگر مناطق خانه ها، زمین های کشاورزی و محصولات زراعتی مردم را ویران کرده است. پیشتر اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده بود که باران ها و سیلاب های چند روز گذشته در ولایت های کابل، پروان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل و ننگرهار دست کم 5 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشته است. گلحسن حسن، سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه، روز شنبه اعتبارنامه خود را به آندری یوروویچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل 3 جولای اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان تا یک مراسم ویژه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را خواهد شد. روسیه نخستین کشور است که در نزدیک به 4 سال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت. این اقدام روسیه واکنش های گسترده در پی داشت. چین، مقام های طالبان و شماری از حامیان این گروه از این اقدام استقبال کردند، اما فعالان حقوق بشر، فعالان زن و منتقدان پالیسی های سختگیرانه طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم کردند. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی گفتند که صدها افغان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. در گزارش این کارشناسان آمده است که این دستگیری‌ها پس از جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران صورت گرفته است. در گزارش از برخورد خشونتبار با مهاجران افغان نیز انتقاد شده و آمده است که آنها با برخوردهای خیانت‌آمیز و خشونتبار مواجه شدند. کارشناسان ملل متحد در گزارشی که دیروز نشر شد از جمهوری اسلامی ایران خواستند که جلوی چنین برخوردها را بگیرند. مهاجران افغان در روزهای اخیر از بدرفتاری و خشونت توسط مقام‌ها و شهروندان ایران شکایت کردند. ایران به تازگی روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. ایلان ماسک، متحد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، از تأسیس یک حزب سیاسی جدید به نام حزب آمریکا خبر داد. ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، از هدف از تشکیل حزب سیاسیش را به چالش کشاندن نظام تک حزبی آمریکا خوانده است. او یک روز پیش از این اعلام به ارائه یک نظرسنجی در شبکه ایکس نوشته بود که روز استقلال زمان مناسب است که پرسیده شود آیا خواهان استقلال از سیستم دو حزبی، یعنی به گفته برخی ها تک حزبی هستید یا خیر. احزاب جمهوری خواه و دموکرات از نزدیک به 2 قرن بر آمریکا حاکمیت دارند. هنوز روشن نیست که حزب سیاسی ماسک در انتخابات میان دورهی 2026 تأثیر خواهد داشت یا نه. ایلان ماسک، مالک شرکت تسلا و شبکه ایکس یا تویتر سابق، در جریان مبارزات انتخاباتی 2024 حامی بزرگ مالی دونالد ترامپ بود که پس از برگشت ترامپ به قصر سفید، ریاست اداره کارآمدی را با هدف کاهش هزینه های دولت بر عهده گرفت. اما ماسک در اواخر ماه می امسال به دلیل اختلافات بر سر لایحه مالیاتی با ترامپ از سمت خود استفاده داد. و در نتیجه سیلاب های ویرانگر در ایالت تگزاس آمریکا از کشته شدن حداقل 43 نفر گزارش شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس یکشنبه 6 جولای گزارش داد که 15 کودک در میان کشته شدگان شاملند. تیم های نجات روز شنبه در جستجوی 27 دختری بودند که در کنار دریا به میدان رفته و خیمه برافراشته بودند. ایالت تگزاس روز جمعه شاهد جاری شدن سیلاب ها بود.
زیر آسمان کبود.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز برنامه زیر آسمان کبود. این هفته من فائزه ابراهیمی میزبان شما در این برنامه هستم و ما امروز در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی روسیه صحبت میکنیم. اینکه این اقدام روسیه به چی معناست و اینکه آیا این اقدام روسیه میتواند کشورهای همسایه و منطقه را ترغیب یا تشویق بکنه که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. روسیه حکومت طالبان را با نشر اعلامیه و همچنان قبولی نامه سفیر جدید افغانستان آغاز کرد و در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه نشر کرد گفته که آنها معتقد است که اقدام به رسمیت شناختن رسمی دولت که آنها دولت امارت اسلامی مینامند با توصیه همکاری‌های سازنده دو جانبه کشورهای منطقه و در حوزه های مختلف کمک خواهد کرد. هرچند بعضی از کشورهای دیگر فعالیت بخش های سفارت افغانستان را در اختیار نماینده های طالبان قرار داده، اما رسما هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته. هرچند این تصمیم روسیه با واکنش های متعدد روبرو بود، از فعالان حقوق بشر گرفته تا جنبش های زنان و برخی کشورها هم از جمله چین که استقبال کرده و برخی کشورها هم از این تصمیم روسیه انتقاد کرده. در این برنامه ما بیشتر میپردازیم به اینکه این تصمیم روسیه چه عواقب یا چه پیامدهای در مورد یا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان و وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان و منطقه خواهد داشت. جزئیات بیشتر را با مهمانان ما بحث خواهد کردیم، اما اکنون گزارش را بشنویم از واکنش فعالان حقوق زن و جنبش های زنان در مورد این تصمیم روسیه.
در ادامه واکنش ها در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی فدراسیون روسیه، موجی از واکنش ها و اعتراض ها از سوی نهادهای مدنی و جنبش های مدافع حقوق زنان افغان شکل گرفته است. این گروه ها با نشر اعلامیه ها و برگزاری گردمایی های اعتراضی در کشورهای مختلف از جمله در جرمنی و پاکستان تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده و آن را همدستی در آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر عنوان کردند. از نهادهایی که این اقدام را محکوم کردند میتوان به جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، جنبش شنبه های ارغوانی و شمار دیگر از نهادهای مدنی و سازمان های حقوق بشر اشاره کرد. زهرا حق‌پرست رهبر جنبش و اتحاد همبستگی زنان افغانستان روز شنبه 5 جولای بر رادیو آزادی در مورد گفت:
اقدام روسیه را در برسمیت شناختن عملی طالبان به شدت محکوم میکنم. این تصمیم برای ما زنان افغانستان یک زخم تازه است. طالبان نه تنها مشروعیت ندارند، بلکه هر روز با اعمال سیاست های زنستیز زندگی، آموزش، آزادی و آینده دختران و زنان را هدف قرار دادند. ما از جامعه جهانی، از مردم آزاده می خواهیم که در برابر این تصمیم سکوت نکنند.
مولوده توانا، مسئول جنبش نیروهای مترقی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت روسیه خواست تا در مورد تصمیمش مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بازنگری کند.
و این اقدام غیر انسانی و غیر حقوق بشری که روسیه متاسفانه تمامی ارزش‌های مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان نادیده گرفت، هرگز فراموش مردم نمی‌شود و امیدوار هستیم که کشور فدراسیون روسیه هر چه زودتر تجدید نظر کنه و ارزش‌های انسانی و حقوق بشری را که مردم افغانستان سالهای سال برای او قربانی دادن، زحمت کشیدن، مبارزه کردن و عمر خود صرف کردن را نادیده نگیرند.
از این جنبش ها سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به آن، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی و محاکم بین المللی خواستند تا تصمیم روسیه در به رسمیت شناختن طالبان را به گونه رسمی محکوم کرده و از هر گونه تعامل با طالبان و ساختارهای وابسته به آن خودداری کنند. آنان همچنین خواهان حمایت فوری و مؤثر از آنان کودکان، اقلیت‌ها و فعالان مدنی در افغانستان شدند. در بیانیه نهادها آمده است که تصمیم روسیه نشان دهنده خصومت آشکار در برابر مردم و منافع افغانستان است، زیرا به گفته آنان هیچ گونه تضمینی برای تامین حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت‌های مذهبی فراهم نمی‌کند و تنها به وخامت بیشتر بحران حقوق بشر در کشور خواهد انجامید. این فعالان زن تاکید دارند که اعطای مشروعیت سیاسی از سوی روسیه به رژیمی که به طور گسترده حقوق بشر، آزادی بیان، حق آموزش، مشارکت سیاسی و دیگر حقوق مدنی را نقض می‌کند، نه تنها گامی خطرناک برخلاف قوانین بین‌المللی است، بلکه نوع مشارکت مستقیم در عادی‌سازی خشونت و افراط‌گرایی به شمار می‌رود. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمار از چهره‌های سیاسی افغان و برخی جبهات مخالف طالبان این اقدام روسیه را محکوم کرده بودند، در حالی که چین از این تصمیم استقبال کرده و آن را یکی از پیشرفت‌های اخیر در روابط دو جانبه میان مسکو و طالبان عنوان کرده است. این واکنش‌ها در حال نشان داده می‌شود که وزارت خارجه روسیه و سفیر آن کشور در کابل به تاریخ 3 جولای از به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط این کشور خبر دادند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در اعلامیه اقدام روسیه را شجاعانه و ارزشمند توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه الگوی برای سایر کشورها شود. در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کردند. با توجه به همین دلایل و برخی موارد دیگر، از جمله نبود حکومت فراگیر که شرایط اساسی جامعه جهانی برای برسمت شناختن حکومت طالبان است، تا کنون هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را برسمت نشناخته است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش را شنیدید در مورد واکنش جنبش های زنان در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی روسیه، که این فعالان انتقاد کرده از این تصمیم و این تصمیم را محکوم کرده و از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواستند که از روسیه بخواهند که در این تصمیمشان باز نگری کنند. روی این موضوع بیشتر در این برنامه صحبت خواهیم کرد. شما شنونده های عزیز هم میتونین در برنامه سهم بگیرین، با واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرین و یا پیام بگذارین. همکار تکنیک ما شما را در برنامه وصل میسازه. شماره تماس ما هست +42072-381-11. دوباره تکرار میکنم، +42072-381-11 پل ارتباطی ما و شما هست. شما به گونه زنده برنامه را میشنوین و میتونین نظرتون را در این مورد شریک بسازین که در مورد این اقدام روسیه چه فکر میکنین و چقدر فکر میکنین که این تصمیم میتونه بر زندگی شما تاثیر بگذاره. مهمانان ما همین اکنون فکر کنم در برنامه وصل هستن، اگر همکار تکنیک ما تایید بکنن. بله، خانم سیما نوری، فعال حقوق بشر، خانم نرگس عضوی یکی از جنبش های زنان، و آقای سعید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، مهمانان ما در برنامه زیر آسمان کبوت هست که مهمانان عزیز خوش آمدید میگم و از خانم نوری آغاز میکنیم. خانم نوری، بسیار زیاد خوش آمدین و تشکر از این که بر ما وقت دادین و در برنامه حضور پیدا کردین.
درود، حرمت احترام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی که در برنامه بودن. من هم خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم.
زنده باشین. خانم نرگس، از شما میشنویم.
سلام ارادت، امیدوار هستم که خوب صحتمند باشین. سلام به تمام شنونده های عزیز.
و آقای لقمان هم تا لحظات بعد وصل خواهند شد در برنامه. خانم نوری، میخوایم از شما شروع بکنم. این تصمیمی که روسیه گرفته و حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، این اقدام را چگونه شما ارزیابی میکنین و این اقدام به چی معناست؟
خب روسیه دلایل خیلی مختلفی داشت به خاطر که طالبان را به رسمیت بشناسه. شما میدانید که ارتباطات روسیه و طالبان از همون آغاز خیلی خوب بود و دلایل بسیار مختلفی داشت. اولی که روسیه دنبال منافع ژئوپلیتیکی در آسیای مرکزی بود، به خاطر که نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه یک مقدار زیاد شده بود و به رسمیت شناختن خود طالب باعث میشه که مسکو حداقل جایگاه خود را در افغانستان تقویت بکنه و یک ابزاری هم برای نفوذ در بخش آسیای مرکزی باشه و اون ضدیت مشترکی که در غرب داره به خاطر جنگ اوکراین و روسیه که به اصطلاح انجام شد، اون ضدیت و منافع استراتژی مشترک را بتونه با افغانستان تامین بکنه و از طرف دیگه هم خیالش شاید راحت تر باشه از تضمین امنیت مرزهایش، به خاطر که شما میدانین یک جنگ روانی و روایتی از نفوذ داعش به اصطلاح در برخی از مرزهای جنوبی روسیه به وجود آمده و ای از طریق مذاکره مستقیم با طالبا بیشتر صورت میگیره که میتونه حداقل کشورهایی که عضو سازمان پیمان جمعیتی CSTO هستن مثل تاجیکستان و ازبکستان را راحت تر تحت تاثیر خودش قرار بده. و از طرف دیگه هم در شمال افغانستان شما اطلاع دارین که رقابت چین و ایران برای نفوذ در افغانستان زیادتر هسته و روسیه میخواد از قافله عقب نمانه و تمام کارت ها در دست چین و ایران نباشه و در یک موقفی باشه که نفوذ قدرت ها اگر وجود داشته باشه روسیه هم اونجا باشه. و از طرف دیگه هم شباهت های ساختاری گفتمانی داره طالبان و روسیه، چون هر دو به دنبال یک نوع اقتدارگرایی مطلق و دیکتاتوری مطلق هستن. شما میدونین که در روسیه هم حذف مخالفین و حذف انتخابات واقعی توسط پوتین همیشه انجام میگیره و دقیقاً این عمل خود طالب هم انجام میدن با اون اماراتی که به وجود آوردن و در رأسش یک امیرالمومنین را گذاشتن. و ای که نفی حقوق بشر همیشه صورت میگیره در هر دو کشور و این یک نوع نظام بومی سازی هست با یک نوع ابزار ایدئولوژیک که هر دو، یعنی هم طالبان از لحاظ عملی داره پیش میبره و هم پوتین داره ای را پیش میبره، حالا چه این ابزار ایدئولوژیک ملی گرایانه باشه، چه دینی باشه یا مسائل دیگه. و از طرف دیگه اون قدرت مردانه و حذف زنها خب البته یک مقدار در افغانستان متفاوت هست به خاطر که تحت نفوذ رژیم منحوس طالب همیشه زنها از قدرت حذف شدن و به نوعی به صورت سنتی تابع مردها تعریف شده، ولی در روسیه این یک مقدار تعادل پیدا کرده و این ابزار باعث شده که روسیه تمایل پیدا بکنه که بیشتر بتونه اون روابط تجاری خود را و روابط سیاسی خود را با طالبان بیشتر بکنه و نفوذ بیشتری را تا این مورد داشته
باشم. بسیار تشکر از شما. ما میخوایم سوال مشابه را از خانم نرگس هم بپرسم. خانم نرگس عضو یک از جنبش های اعتراضی زنان هست. خانم نرگس میخوایم از شما بشنوم که شما چگونه ارزیابی میکنین، شمایی که برای دادخواهی همیشه صدا بلند کردین و در مقابل تصامیم طالبان بارها که در کنار دیگر جنبش ها انتقاد کردین و خواستار حقوق خودتان و دیگر زنان شدین.
خب تشکر. اول خب با عنوان یک زن و فعال مدنی به نمایندگی از جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان به شدت ترین لحن ممکن این موضوع را ما محکوم میکنیم و قسمی که در بیانیه مشترک خود صادر کردیم بر رسمیت شناختن رژیم زن ستیز و تروریست و طالبان نه تنها که یک جنایت و خیانت بزرگ بر حقوق بشری است، بلکه به مشروعیت بخشیدن به یک رژیم زن ستیز و ضد آموزش، ضد انسانیت و ضد آزادی است. اقدام یک خیانت آشکار به مردم افغانستان و به ویژه به زنان و کودکان در دیده ما هستند که در این همه سال زجر کشیدن، درد کشیدن و در چند سال اخیر که بچی حال روز هستند. روسیه با این کارش نشان داد که حقوق بشر برش کدام ارزش نداره. وقتی که کشور مثل روسیه در کنار این قسم یک گروه دست به دست بته و استاد شد و ازش حمایت کنه، به مشروعیت ای را بشناسه که زنان از خودش میدانه این کشور با وجود که اول قدرت است همگی این موضوع را میدانه که زنان از آموزش، کار، تحصیل و حتی اونم حقوق اولیهشان گرفتن محروم کردن، بازم اونم رقم چشمای خود بسته کرده و روان است با اونم نفع خودش کار میکنه. اینجا این کشور و این روسیه عملا در ظلم خودش شریک است و این کارش یک آپارتاید جنسیتی است.
بسیار تشکر خانم نرگس از شما. اما این تصمیم روسیه کاملا غیر منتظره نبود، به خاطر از اینکه پیشتر طالبان را از فهرست سیاه حذف کرد و روابط دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی خود را همچنان در سالهایی که از سال که حکومت طالبان از سال 2021 به قدرت رسیدن حفظ کرد و بیشتر ساخت. هرچند روسیه تنها نیست، کشورهای دیگر هم هست در کنار روسیه، از جمله چین که تعامل با طالبان داره و نمایندگی های دیپلماتیک طالبان را در کشور، در این کشور پذیرفته. میخوایم از خانم نوری را شروع بپرسم که خانم نوری، شما چه فکر میکنین؟ آیا این اقدام روسیه میتونه کشورهای دیگر را جمله چین و دیگر کشورها را که روابط نزدیک با طالبان داره ترغیب بکنه؟
خب برگردیم به اصل موضوع، ای که آیا این تصمیم قابل پیشبینی بود یا نه. همینطور که خودتان گفتیم، بله برای ما قابل پیشبینی بود، به خاطر که شما ببینین وقتی روند تدریجی تعاملات را ما بررسی میکنیم از سال 2021، از همون روزهایی که دولت تسلیم داده شد، سفارت خودش را روسیه در کابل باز نگه داشت و میزبان هیئت‌های طالبان در مسکو بود و این یک واقعیت را به اصطلاح یادآوری میکرد به همه. و از سال 2022 به این طرف روسیه بارها گفت که میتونه با طالبان کار کنه به شرط ثباتی که وجود داشته باشه، و از طرف دیگه هم اون قراردادهای امنیتی و تجاری در پشت پرده شکل گرفته بود و گفتگوها در مورد صادرات نفت بود، در مورد صادرات گاز و حتی مسائل غذایی بین طالبان و روسیه آغاز شده بود، و این ارتباط اطلاعاتی هم بین سرویس‌های امنیتی روسیه منتشر می‌شد. هرچند ما به منابع دست اول هیچ وقت دسترسی نداشتیم، ولی در مدیا و آنچه که دنبال می‌کردیم این مسائل راحت میتونستیم ببینیم و قابل توجه بود. و ای که اون رقابت ژئوپلیتیکی که غرب با روسیه داره همیشه روسیه را به این سمت هل میداد که بتونه یک محور موازی با نظم غربی در داخل افغانستان به وجود بیاره، که این مسئله خب شامل ایران، چین، کره شمالی و حالا هم طالبان میشه که سعی میکنن اون ائتلاف های خودان را نگه داشته باشن و به عنوان یک شریک ژئوپلیتیکی در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه استفاده بکنن. بله، در بخش دوم سوال شما، من فکر میکنم این رسمیت نه فقط یک تصمیم دیپلماتیک هست، بلکه از یک طرح کلان برای آینده داره صحبت میکنه، برای همون باز تعریف نظم جهانی که از طرف روسیه داره اعمال میشه و دقیقا این همین نظم در مورد آمریکا هم صدق میکنه. ولی خب به هر حال روسیه در این بازی قدرت سعی کرده پیشدستی بکنه و عدالت، حقوق بشر و بقیه مسائل را قربانی بازی های قدرت جهانی انجام بده، و این دقیقا باعث میشه که یک نرمالیزه سازی برای این روند به وجود بیایه و این رفتار باعث شود که بقیه کشورها هم همگام با روسیه سعی بکنن که رقابت داشته باشن برای به رسمیت شناسی طالبان و متاسفانه تبعات زیادی خواهد داشت، و در کوتاه مدت هم احتمال داره که تغییر سیاست روسیه مستقیم و سریع نباشه. ولی خب به هر حال تصویر بین المللی خود از خود داره نشان میده روسیه که بعد از جنگ اوکراین، اگر اعتراض ها گسترده هسته، اگر مستندات فلان هسته، به هر حال ما سعی میکنیم که با طالبان روابط خوبی داشته باشیم، چون میتوانیم این کار را انجام بدیم و ایرا میخواد به یک نوعی زمین ساز یک ائتلاف جهانی شروع کننده باشه برای که مشروعیت ببخشه به طالبان و به بقیه کشورهای همسایه هم این جرأت را بده که این بخش پیچیده را خیلی راحت پشت سر بگذارن و اول به منافع تجاری و ژئوپلیتیکی و امنیتی خودشان نگاه بکنن.
بسیار تشکر خانم نرگس. من میخوایم از شما بشنوم که آیا فکر میکنین این اقدام طالبان به نحو نادیده گرفتن، ببخشین، این اقدام روسیه به نحو نادیده گرفتن حقوق زنان افغانستان است؟
بله البته. خب این کار را که روسیه انجام داده، اقدامات بین المللی که صورت میگیره، زخم عمیق بر وجود زنان و روح زنان افغانستان مخصوصا است. و تاثیر بسیار عمیق میگذاره.
اما بر فعالیت های زنان ممکن است چه تاثیر بگذاره؟ فکر میکنین چقدر شما روز تلاش میکنین به خاطر از اینکه حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشوه، به خاطر دلایلی که دارین که حالا بحث تبعیض سیستماتیکی که هست که حکومت طالبان در پیش گرفته در قبال زنان و زنان از تحصیل محروم هستن، از کار محروم هستن، چقدر فکر میکنین بر فعالیت های شما تاثیر گذار خواهد باشه؟
بله، خب وقتی که قدرت‌های جهانی با طالبان دست میتن، خب که اینقدر ترس و ناامیدی را با وجود میارن، وقت زمانی که روسیه آمده این کار انجام داده و طالبان را به رسمیت شناخته، کشورهای بعدیش هم دیر یا زود میخوان اقدام بکنن، به خاطر که کم کشور نیست خود روسیه. در اینجا در این زمینه زنان دختران افغان بدتر آسیب میبینن و اسیر میشوند. میبینین که نه درس است، نه تعلیم است، نه آموزش است، نه کار است، نه آزادی بیان است، هیچ چیز وجود نداره برای زنان. اگر از این بیشتر شود، طبعا که بیشتر هم میشه وقتی که اقسم گروهی تروریستی به رسمیت شناخته شود از طرف اقسم یک کشور، البته که تاثیرات و منفیش بر ما به جای میگذاره و بدتر حال روز زنهای افغان میشه.
تشکر خانم نرگس. مهمان دیگر ما آقای سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین آگاه عمر سیاسی در برنامه وصل شدن. آقای لقمان بسیار خوش آمد این به برنامه زیر آسمان کبود.
ممنون از شما و شما و بینندگان محترم و میهمانان معزز، سلام احترام باشه.
سلامت باشین. آقای لقمان، ما از آغاز برنامه از مهمانان ما خانم سیما نوری فعال حقوق بشر و خانم نرگس که عضو یک از جنبش های زنان هستند، ما در مورد از این بحث کردیم که این اقدام روسیه را چگونه ارزیابی میکنن و به چی معناست، و خانم نوری به جوانب مختلف این تصمیم روسیه اشاره کردن. میخوایم از شما بشنوم که فکر میکنین دلایل تصمیم روسیه در قبال بحث به رسمیت شناختن حکومت طالبان میتونه چی باشه؟
با سلام مجدد. من فکر میکنم که روسیه در این مقطع زمانی که یک اشتباه البته دیپلماسی و اشتباه اخلاقی بود از شان سرزدی کار کرد، چند دلیل وجود داره. اول دلیلی است که افغانستان در حوزه امنیتی روسها قرار داره، یعنی نزدیک کشورهایی است که در سابق به نام کشورهای اقمار صناعی روسیه اتحاد جماهیر شوروی سابق یاد میشد، مثل ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و کشورها. و در این مقطع زمانی کوشش کردند که طالبان را تحت تاثیر امی موضوع رسمیت شناسی خود قرار بدن، که تا از طالبان من حیث یک وسیله و یک ابزار در آینده از او استفاده کنند، یعنی مورد استفاده قرار بدن. یک. دو، چیزی که بسیار ما شما میدانیم و دوستایی که سنشان از 50 بالاست قضیه را درک میکنن، که ما در افغانستان بعد از کودتای 7 اکتبر بسیاری از افرادی که وابسته به حزب کمونیست بودن و وقتی که البته روزها یا ارتش سرخ از افغانستان خارج میشه، اکثریت امو کمونیستای بسیار برجسته در مسکو جابجا میشن و از امور لحظه اینا در مسکو هستن و در مسکو بودن و همیشه لابیگری میکردن بر مبنای البته طالبا، گویا که چون که طالبا یک گروهی بود که اکثریت بر ضد مجاهدین بودن و مجاهدین تارمار کردن، و در امو وقت هم که وقت طالبا ایجاد میشه یک گروه بزرگی از کمونیستا که خلقی ها به رهبری شاهنواز تنی وزیر دفاع دکتر نجیب با پاکستان مدغم میشه و از امو طریق طالبا ایجاد میشه، اینا لابیگری های خود را در امو وقت هم از طالبا داشتن تا امروز در صفوف نظامی و استخباراتی و مقامات پاکستان و هم روسیه. اینا در روسیه اینا لابیگری کردن و این زمینه را مساعد ساختن تا ای که طالبا را به رسمیت بشناسن، که این بسیار تأثیر بسزایی داره و تا جایی که من در جریان هستم بسیار تأثیر بزرگ داره. دو. سه، روسیه شما میدونید که در یک انزوای منطقوی در قضیه افغانستان قرار داشته و قرار داره. چرا که مدت بعد از اینکه ارتش سرخ از افغانستان خارج میشه، افغانستان و ماورای افغانستان در تحت نظارت پیمان ناتو یعنی کشورهای غربی علاراسش ایالات متحده آمریکا قرار میگیره و روسیه همیشه احساس انزواگری میکند با او جنایت را که اینا در طول ده سال انجام داده بودن نمیخواستن که